استودیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
ساعت یک بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و در این برنامه استودیو پی یک رادیو آزادی میزبان شما. در آغاز توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. وزارت خزانه امریکا میگوید برای مدیریت بحران اقتصادی در افغانستان میتوان به این کشور پول نقد ارسال کرد. این وزارت نه وقت شب گذشته در بیانیه اعلام کرده که امریکا میتواند بدون لغو تحریم ها علیه طالبان این پول را به صورت نقدی از طریق بانک ها با آموزگاران و کارمندان بخش صحی منتقل کند. مقامات جمعیت هلال احمر افغانستان گفتند که صدها کودک دچار سوراخ قلب درمان شدند. نوراقا صاحبزاده سخنگوی این اداره به رادیو آزادی گفت که در سال گذشته میلادی بیش از 570 کودک افغان در افغانستان، پاکستان و هند درمان شدند. به گفته او از آغاز برنامه درمان کودکان در سال 2008 حدود 28,000 کودک تداوی شدند. سرمنشی سازمان ملل متحد در گزارش به شورای امنیت این سازمان وضعیت بشری در افغانستان را اضطراری و نگران کننده خوانده است. آنتونی گوتریش در یک گزارش تازه‌ای که دیروز نشر شد گفته که در سال 2022 بیش از 24 میلیون تن در داخل افغانستان به کمک‌های بشری نیاز داشتند. در گزارش آمده که یوناما دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان ادعاهای موثق را در مورد کشتن و ناپدید شدن اجباری نیروهای پیشین افغان نیز دریافت کرده است. دفتر بازرس خاص آمریکا برای بازسازی افغانستان سیگار به نقل از برنامه جهانی غذا گفته که در حال حاضر بیش از نصف از جمعیت افغانستان از گرسنگی شدید رنج میبرند. سیگار این اظهارات را در تازه ترین گزارش 3 ماهه خود به کنگرس آمریکا در مورد ارزیابی نزدیک به 146 میلیارد دلار کمک واشنگتن برای بازسازی افغانستان مطرح کرده است. و در ادامه برنامه این مطالب را برای نشر داریم. وزارت خزانه آمریکا در ارسال پول به افغانستان برای پرداخت معاش معلمین و دکتران سهولت ایجاد کرده. یک دکتر افغان میگوید:
ما فرسان سی افغانجا خوان در حدود 6 ماه معاش دریافت نکردیم.
دروازه های پوهنتون های دولتی در ولایات گرمسیل افغانستان گشایش یافت. صحبت با یک فعال حقوق زن:
یک طالب وادار شده که لبیک بگویه و دوباره بازگشایی دروازه های نظام تعلیم نتیجه مبارزات زنان افغانستان است.
سرمنشی ملل متحد وضعیت بشری در افغانستان را اضطراری خوانده. در مسائل جهانی آمریکا بیش از 3,000 سرباز را به اروپا می‌فرستد و در نیمه دوم ساعت برنامه شکست سکوت را می‌شنوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
وزارت خزانه آمریکا میگوید برای مدیریت بحران اقتصادی در افغانستان میتوان به این کشور پول نقد ارسال کرد. این وزارت نا وقت شب گذشته در بیانیه اعلام کرده که آمریکا میتواند بدون لغو تحریم ها علیه طالبان این پول را به صورت نقدی از طریق بانک ها با آموزگاران و کارمندان بخش صحی منتقل کند. جزئیات را در این گزارش میشنوید.
وزارت خزانه داری آمریکا و آخر شب گذشته 2 فوریه در بیانیه اعلام کرده که ایالات متحده می تواند پول نقد را بدون دسترسی طالبان به افغانستان بفرستد و با آموزگاران و کارکنان بخش صحی که چند ماه است حقوقشان را دریافت نکردند توزیع کند. در این بیانیه آمده است که براین نیلسون معاون وزارت خزانه داری آمریکا در امور تروریسم و استخبارات مالی با رهبران سازمان‌های غیر دولتی در مورد چگونگی ادامه یک کمک‌های بشردوستانه به افغانستان صحبت کرده و به سوالاتی که مکرر در این باره پرسیده می‌شد پاسخ داده است. و تمامی راه‌هایی را که از طریق آن جریان نقدینگی به افغانستان می‌تواند موفقیت‌آمیز باشد بیان کرده است. مقام‌ها در وزارت خزانه‌داری آمریکا تأکید می‌کنند که اگر به میزان کمک‌های بشری توجه نشود به دلیل مشکلات بنیادی و مدیریت ضعیف اقتصادی طالبان، افغانستان در دراز مدت با چالش‌های جدی اقتصادی و بشری مواجه خواهد شد. طالبان هم از این اقدام آمریکا استقبال میکند. بلال کریمی معاون سخنگوی حکومت طالبان در این باره بر رادیو آزادی گفت که آنان امیدوار هستند که حمایت و همکاری به قید و شرط در همه زمینه‌ها صورت گیرد تا افغان‌ها از هر گونه مشکلی مسئول باشند. این در حالی است که چندی پیش سازمان ملل نسبت به بحران اقتصادی افغانستان ابراز نگرانی کرده و بر رسیدن کمک‌های بشردوستانه به این کشور تاکید کرد. با حاکمیت طالبان بر افغانستان در 15 آگوست آمریکا ذخایر بانکی این کشور را مسدود کرد و این سبب شد تا بیش از 50% جمعیت این کشور با گرسنگی مواجه شوند. بله.
تشکر شنوندگان گرامی. خبرنگار رادیو آزادی بود در مورد این گزارش میداد که وزارت خزانه آمریکا میگوید برای مدیریت بحران اقتصادی در افغانستان میتوان به این کشور پول نقد ارسال کرد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
سرمنشی ملل متحد در گزارش به شورای امنیت این سازمان وضعیت بشری در افغانستان را اضطراری و نگران کننده خوانده است. آنتونی گوتریش در یک گزارش تازه‌ای که دیروز زیدل نشر شد گفته که در سال 2022 بیش از 24 میلیون تن در افغانستان به کمک‌های بشری نیاز دارند. بیشتر در گزارش از جاوید نعیمی.
سرمنشی سازمان ملل متحد در گزارش 16 صفحه‌ای که به شورای امنیت این سازمان تهیه کرده گفته است که افغانستان در حال حاضر با چندین بحران روبرو شده. وضعیت اضطراری بشری، کسر بزرگ اقتصادی، فروپاشی نظام بانکی و اقتصادی و نبود حکومت همشمول در افغانستان به عنوان بحران‌های عمده در این گزارش گفته شدند. آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد گفته که در سال 2021 در افغانستان حدود 18.5 میلیون تن به کمک‌های بشری نیاز داشتند، اما امسال شمار نیازمندان در داخل افغانستان به بیش از 24 میلیون تن می‌رسد. آقای گوترش در اجلاس هفته گذشته شورای امنیت سازمان ملل متحد هم گفته بود که وضعیت در افغانستان به سوی نگرانی فزاینده روان است.
6 ماه پس از حاکمیت طالبان، افغانستان با هشدار فزاینده روبروست. برای افغانها زندگی روزمره به یک جهنم یخبسته مبدل شده. ما مجبور شدیم که نه تنها کمک ها به اقتصاد افغانستان را به حالت تعلیق درآوریم، بلکه ماموریت های حیاتی را هم معطل سازیم.
شورای امنیت سازمان ملل متحد از آنتونیو گوترش خواسته بود که گزارش در مورد وضعیت افغانستان را در 31 جنوری به این شورا بسپارد. این گزارش دیروز از سوی دفتر یونما نشر شد. در بخش از این گزارش آمده است که یونما ادعاهای موثق را در مورد قتل و ناپدید ساختن اجباری نیروهای پیشین افغان دریافت کرده. حکومت سرپرست طالبان تا اکنون در مورد این گزارش سرمنشی سازمان ملل متحد واکنش نشان نداده، اما در گذشته ادعا در مورد قتل و ناپدید ساختن نیروهای امنیتی پیشین افغان را رد کرده بود. به گفته مقام‌های طالبان، پس از سقوط کابل به دست آنها عفو عمومی اعلام شده است. در بخش دیگر گزارش تازه سازمان ملل متحد علاوه بر وضعیت بشری بر طالبان انتقاد شده که حکومت سرپرستشان همشمول نیست و این که هیچ زن در آن دیده نمی شود. طالبان گفتند که حکومت آنها از اقوام و اقشار مختلف جامعه نمایندگی می کند و این که برای زنان بر اساس شریعت اسلامی حق کار و آموزش داده می شود.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
دروازه‌های پانتون‌های برخی ولایات گرمسیل برای دختران و پسران گشایش یافته. حضور جوانان در نخستین روز درس خیلی پررنگ نبود، به ویژه بانوان. راضیا بارکزای از فعالان حقوق زن که در اعتراض‌های دادخواهی برای کار و آموزش بانوان در کابل اشتراک کرده به این اقدام امیدواری دارد، اما میگوید که مبارزه برای گرفتن حقوق زنان و دختران در افغانستان باید ادامه یابد. جاوید نعیمی با بانو بارکزای گفتگو کرده و نخست از او پرسیده است که گشایش پوهنتون‌ها برای دختران تا چه حد برایش نوید بخش بود.
قطعا بازگشایی دوباره مکاتب و پوهنتون‌ها در افغانستان نوید خوبی هست، اما ای که قرار است در این پوهنتون‌ها و مکاتبی که زیر سیطره طالب دوباره بازگشایی میشه چه مضامینی و چه موضوعاتی تدریس شود و طالب چرا اینقدر یک وقفه زیاد را آورد در نظام تعلیمی و تحصیلی دختران افغانستان؟ اینا سوالاتی است که همه را نگران کرده.
خب بانو بارکزی، طالبان به خواست بانوان افغان با این اقدام پاسخ دادن یا خواست جامعه جهانی؟
این که جامعه جهانی فشار آورده روی طالب و طالب وادار شده که لبیک بگویه و دوباره بازگشایی دروازه های نظام تعلیمی و تحصیلی به روی زنان افغانستان نتیجه مبارزات زنان افغانستان است و ما در تب تلاش از این هستیم که بیشتر مبارزه کنیم، قوی تر استاده باشیم تا ای که بتانیم تمام حق و حقوق انسانی زنان افغانستان به صورت بایده و کامل احیا کنیم و مورد مراد در جامعه افغانستان قرار داشته باشه.
فکر میکنین که اقدام راه را برای رفتن زنان و دختران به صورت کامل به کار و آموزش باز خواهد کرد؟
متاسفانه من دیدگاه و نظر مثبت ندارم که زیر سیطره طالب زنان افغانستان دسترسی به حقوق اساسی مخصوصا فعالیت‌های اجتماعی و فراخوانی داشته باشد، به خاطر از اینکه در کل فلسفه طالبانی و تاریخ طالبانی پذیرنده فعالیت زن بیرون از منزل نیست و اندیشه طالبانی به این باور است که زن کارش وظیفه‌اش در خانه است، تولید مثل است و فراتر از او نمیتونن گام بگذارن.
صحبتی بود با راضیه بارکزی از فعالان حقوق زن.
روزهای زنان افغان نام نشست است به میزبانی پارلمان اروپا. این نشست دو روزه دیروز در بروکسل آغاز شد به هدف بحث در مورد آنچه وضعیت وخیم زنان در افغانستان خوانده شده. اهمیت این نشست و انتظار زنان افغان از آن چیست؟ اینها و دیگر سوالهای مرتبط را در برنامه شکست سکوت خواهیم پرسید. پنج شنبه از 1:30 تا 2 به وقت افغانستان.
و حالا هم توجه کنید به خبرهای اقتصادی افغانستان.
اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان از برگزاری نشست اعضای سکتور خصوصی در امارات متحده عربی خبر می‌دهد. این اتاق با نشر خبرنامه‌ای گفته است که موضوع برگزاری این نشست در دیدار توکل احمدیار رئیس عمومی اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان با نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان مطرح شده است. در این خبرنامه به نقل از آقای احمدیار آمده که اشتراک مقام‌های حکومت طالبان در این نشست که به زودی برگزار خواهد شد سبب حل مشکلات بین آنها شده و تاجران را نیز و سرمایه گذاری در داخل افغانستان تشویق خواهد کرد. در این دیدار که دیروز صورت گرفته همچنان مشکلات بازرگانان و پیشنهادات آنان مطرح شده که سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان برای حل این مشکلات وعده سپرده است. در پی کاهش چشمگیر نرخ دلار آمریکایی در برابر پول افغانی، اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان خواستار کاهش بهای مواد وارداتی در بازارهای کشور شد. اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان در اعلامیه‌ای که ناوقت روز چهارشنبه به نشر رسیده، از بازرگانان و پرچون فروشان افغانستان خواسته است تا با در نظر داشت کاهش نرخ دلار در برابر پول افغانی و مشکلات اقتصادی مردم، بهای مواد وارداتی از جمله مواد خوراکی را کاهش دهند. سرای شاهزاده کابل دیروز نرخ 1 دلار آمریکایی را بین 94 تا 95 افغانی اعلام کرده بود و حال هم نرخ بعضی از ارزهای خارجی در برابر پول افغانی 1 دلار آمریکایی 95 افغانی و 20 پول، 1 یورو 107 افغانی و 41 پول، 1 پوند انگلیسی 125 افغانی و 10 پول، 1 ریال سعودی 24 افغانی و 41 پول، 1 درهم امارات 25 افغانی و 65 پول، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 30 پول، 1000 روپیه هندی 1146 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 534 افغانی.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ایالات متحده برای فرستادن هزاران سرباز به اروپا آمادگی میگیرد برای حمایت از متحدان ناتو. این در حالی است که به دنبال گسترش حضور نیروهای روسیه در نزدیکی مرز اوکراین تنش‌ها افزایش یافته. غرب گمان میکند که این اقدام روسیه ممکن است تلاش برای حمله بر اوکراین باشد. ژکفر احمدی با جزئیات بیشتر در این مورد در استودیو است. احمدی صاحب، میدانیم که قرار است امریکا چه تعداد سرباز به اروپا بفرسته؟
بله، تشکر از شما. پنتاگون اعلام کرده که در این هفته حدود 3000 سرباز به پولند، رومانیا و جرمنی خواهد فرستاد. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده گفته که این تصمیم مطابق مکلفیت است به گفته او مقدس و بر اساس ماده 5 پیمان ایجاد ناتو. بایدن افزوده که چیزی که در موردش تصمیم گرفته شده مطابق آن چیست که او به همتای روسش ولادیمیر پوتین گفته. بایدن به خبرنگار شبکه خبری CNN گفته که تا زمانی که پوتین به گونه تهاجمی عمل کنه، امریکا تلاش خواهد کرد تا به متحدان ناتو و اروپای شرقی اطمینان بده که در کنارشان خواهد بود و ماده 5 پیمان ایجاد ناتو یک مکلفیت مقدس هست. بر اساس این ماده، یعنی بند کلیدی دفاعی دو جانبه، زمانی که استقلال یا تمامیت ارضی یک عضو ناتو با تهدید روبرو میشه، تمامی کشورهای عضو ناتو مکلف هستند که یکدیگر را یاری برسانند. مسکو دیروز در واکنش به این اعلام تازه پنتاگون او را گام مخرب خوانده که به گفته اش تنش‌های نظامی را افزایش و فرصت برای تصمیم‌های سیاسی را کاهش میده.
در مورد اصل ماجرا چی میدانیم؟ چرا گپ به اینجا کشیده؟
خب میدانیم که روسیه مخالف توسعه ناتو و طرح پیوستن اوکراین به این پیمان هست. پس از استقرار بیش از 100,000 نیروی روس در نزدیکی مرز اوکراین، هم در داخل اوکراین و هم در بیرون از او کشور، نگرانی های به وجود آمد در مورد احتمال حمله روسیه بر اوکراین. شما می فهمین که حکومت روسیه در سال 2014 شبه جزیره کریمیا را جزو قلمرو روسیه کرد، اقدامی که با واکنش های تند جهانی به همراه شد. هرچند روسیه میگه که قصد حمله بر اوکراین نداره، غرب مسکو را متهم میکنه که برای حمله احتمالی در حال آمادگی گرفتن هست. روسیه در ماه دسامبر از ایالات متحده و ناتو تقاضا کرد که تضمین‌های قانونی الزامی دهند در موردی که اوکراین هرگز به ناتو نخواهد پیوست. توقف روند استقرار سیستم‌های تسلیحاتی در نزدیکی مرزهای اوکراین و ای که نیروهای ناتو از اروپای شرقی عقب نشینی کنند از خواست‌های دیگر روسیه است.
تشکر. شنوندگان گرامی، ژکفر احمدی بود با گزارش در مورد این که ایالات متحده برای فرستادن هزاران سرباز به اروپا آمادگی میگیرد برای حمایت از متحدان ناتو.
Российская Федерация неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
رادیو آزادی، مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
دفتر بازرس خاص آمریکا برای بازسازی افغانستان سیگار به نقل از برنامه جهانی غذا گفته که در حال حاضر بیش از نصف از جمعیت افغانستان از گرسنگی شدید رنج میبرد. سیگار این اظهارات را در تازه ترین گزارش 3 خود به کانگرس آمریکا در مورد ارزیابی نزدیک به 146 میلیارد دلار کمک واشنگتن برای بازسازی افغانستان مطرح کرده. در گزارش گفته شده که واشنگتن تا کنون بزرگترین کمک کننده بشردوستانه به افغانستان است که تا جنوری 2022 برای امور بشری و پناهجویان افغان در منطقه 782 میلیون دلار کمک کرده. سیگار، بلند رفتن نرخ مواد غذایی، افزایش شمار بیجا شده های داخلی و بحران اقتصادی پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان را از عوامل عمده بحران بشری و افزایش گرسنگی در افغانستان خوانده.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
سلام و باز هم خوش آمدید در ادامه. خشونت کردن، تأخیر کردن و یا به زندان انداختن آنها یک راه حل منطقی و اصولی نیست.
همچنان نگرانی از نابودی ده ها آبده تاریخی در بادغیس. برخی میگویند که طالبان هیچ توجه نمی کنند.
بعضی از آثار تاریخی بوده که امروز از او هیچ نام و نشانی باقی نمانده.
اما پیش از آن طالبان گفتند که در فرا و نیمروز صدها معتاد خیابانی را گرفتار و در زندان ها انداختند. حال خبر از مرگ چند تن رسیده. همکارم با یک روانشناس هم صحبت کرده. این گزارش با صدای پدر آغاز می شود که میگوید پسر معتادش را در زندان فرا از دست داده.
معتادین در فرا طول مابست انتقال حالت ما از خپل ژوند لاسه ورکه. البته
احمد شاه پدر شرف الدین 32 ساله است که دو ماه قبل پسرش را در زندان فرا از دست داد. او میگوید که پسرش حدود یک سال قبل به دفعه کارگری به ایران رفته بود، اما 4 ماه قبل از سوی نیروهای ایرانی ردمرد شد. او با دست خالی اما معتاد به خانه برگشت. احمد شاه به رادیو آزادی گفت که نیروهای طالبان در فرا پسرش را دستگیر کردند و به زندان انداختند، اما یک هفته نگذشت که خبر مرگ پسرش را دریافت کرد.
تقریبا
یک سال قبل پسرم به خاطر که در وطن کار نبود به ایران رفت. از آن طرف که آمد به مواد مخدر آغشته شده بود، اما 2 ماه قبل از طرف مجاهدین پسرم و دیگر متعدان از شهر جمع آوری شدند و به زندان برده شدند، ولی آنجا پسرم جانش را از دست داد. البته مانند پسرم چندین تن دیگر هم جانهایشان را از دست دادند، چون که در محبس امکانات مثل غذا و دوا به خاطر تداوی آنها وجود ندارد.
لال محمد زاکری مدیر مبعث زیر اداره طالبان در فرا به رادیو آزادی گفت که 15 تن از معتادان تا حال در زندان جان داده و بیش از 400 نفر دیگر نزد آنها زندانی هستند. این قصه تنها در فرا تمام نمی شود. به تازگی مسئولان امنیتی نیمروز در همسایگی فرا از جمع‌آوری بیش از 600 تن از افراد معتاد و مواد مخدر خبر داده اند. سردار محمد ایوبی قمندان امنی حکومت سرپرست طالبان در نیمروز به رادیو آزادی بیشتر گفت
با تعداد 600 تن از معتادان خیابانی و به سرپرست را از سطح شهر زرنج جمع‌آوری کردیم و جهت تداوی به زندان سابقه زرنج منتقل شدند. پروسه تداوی و زمینه یادگیری فن و حرفه از جمله نجاری، خیاطی، بنایی و ترمیم انجن موتر را فراهم میکنیم و پروسه جمع‌آوری این افراد جریان دارند و ما از تاجران این ولایت خواستار همکاری هستیم.
در درخواست به تجاران و در شرکت و تلرو چه دوگو پاکره که جمعه سر پره پره همکاری بود.
اما برخی از دکتران و روانشناسان میگویند که زندانی کردن معتادان برای درمان آنها مؤثر نیست. سالم صدید روانشناس که چندین سال در قسمت تداوی معتادان در فرا کار کرده به رادیو آزادی گفت
یک معتاد بنابر هر عامل و دلیلی که رو به مصرف مواد مخدر آورده فعلا یک مریض است و باید همچون یک مریض باوی برخورد صورت بگیره. خشونت کردن، تأخیر کردن و یا به زندان انداختن آنها یک راه حل منطقی و اصولی نیست و باید جدا خودداری شود. این افراد باید در مراکز معیاری تحت مراقبت و تداوی قرار بگیره.
پس از سقوط نظام جمهوریت و بازگشت دوباره طالبان به قدرت، فعالیت اکثر کلینیک‌های ترک اعتیاد در فرا و نیمروز متوقف شده بودند. برخی از مقامات صحی تخمین میکنند که بیش از 50,000 نفر در فرا و بیش از 10,000 دیگر در نیمروز به مواد مخدر معتادند.
از 7 تا 7 7 روز هفته با رادیو آزادی. 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 آزادی.
حال از آبده‌های تاریخی در بادغیس بشنوید. یکی از کارشناسان در بادغیس در مورد چند آبده تحقیق کرده و از خطر نابودیشان هشدار داده. برخی از مردم میگن که طالبان هیچ توجهی به وضعیت آبده ها در آنجا نمی کنند. اما طالبان چه میگویند؟ شاپور صابر در این گزارش بیشتر به شما میگوید.
قلعه خاوران با قدمت بیش از 900 سال یکی از آبده های تاریخی در ولسوالی بالامرغاب ولایت بادغیس است. این آبده تاریخی در جنگ های 20 سال اخیر آسیب فراوانی دیده. فعالان فرنگی نسبت به وضعیت آبدهای تاریخی این ولایت نگرانند. نصار احمد اکبری 28 ساله یک فعال فرهنگی در ولایت بادغیس است که درباره آبدهای تاریخی این ولایت به گونه شخصی تحقیق می کند. نتایج تحقیق او نشان می دهد که همه آبدهای تاریخی بادغیس در حالت فروپاشی هستند.
در ولایت بادغیس نمونه های زیادی از آبدات تاریخی داریم
که این بی‌توجهی ها باعث شده اینها به فروپاشی مواجه شه و ویران شه و بعضی از آثار تاریخی بوده که امروز از او هیچ نام و نشانی باقی نمانده.
قلعه خاوران که به نام قلعه موریچاق نزیاد می شود در حکومت پیشین یکی از پایگاه های نیروهای امنیتی افغان در ولسوالی بالامرغاب بود. این قلعه در ماه قوس 1395 در جنگ نیروهای امنیتی با طالبان مسلح آسیب جدی دیده. مقام های ریاست اطلاعات و فرهنگ بادغیس در حکومت پیشین افغانستان به رادیو آزادی گفته بودند که طالبان مسلح اطراف این قلعه تاریخی را منگذاری کرده بودند و سپس انفجار دادند. اکنون شماری از باشندگان بادغیس نگران فروپاشی کامل آبدهای تاریخی این ولایت هستند. حبیب فوزی یک از این باشندگان است. او به رادیو آزادی گفت
اگر به میراث‌های فرهنگی و آبادات تاریخی به زودی زود توجه نشود، ممکنه که تماما میراث‌های فرهنگی آبادهای تاریخی اکثرا به نابودی و به ویرانی کشانده بشه و کاملا تاریخ و گذشته بادغیس با ویرانی و نابودی این آباده های تاریخی از بین بره.
حدود 50 آباده تاریخی در ولایت بادغیس به ثبت رسیده است. قلعه نریمان در ولسوالی آبکمری، خاوران در ولسوالی بالامرغاب، شامشهد و آبپوده در ولسوالی جوند از مهمترین آباده های تاریخی بادغیس به شمار می رود. باز محمد سروری رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در ولایت بادغیس میپذیرد که بیش از 70% بناهای تاریخی این ولایت تخریب شده و شماری هم در معرض فروپاشی کامل قرار دارد. او میگوید که آنان بودجه‌ای برای مرمت و نگهداری آبادات تاریخی ندارند و بدون همکاری کشورهای خارجی مرمت و نجات آبادهای تاریخی این ولایت ممکن نیست.
تنها مرمت قلعه نریمان بی اندازه مصرف دارد، چون یک مکان کوهستانی و بسیار بزرگ است. در حال حاضر به خاطر مشکلات زیادی که در افغانستان وجود دارد، زمینی مرمت آبدات تاریخی فراهم نیست. اگر کشورهای دیگر همکاری کنند، امکان ترمیم مکانهای تاریخی وجود دارد.
کندنکاری در برخی از ساعات باستانی در ولایت بادغیس از نگرانی های دیگر است که فعالان فرنگی به آن اشاره می کنند. هفته گذشته طالبان 5 تن را که در زیارت تاریخی لنگر شریف در ولسوالی قادس مصروف کندنکاری بودند گرفتار کردند. محمد صالح پردل ولسوال طالبان در ولسوالی قادس بادغیس به رادیو آزادی گفت که این افراد در جستجوی اشیای قیمتی در این مکان تاریخی بودند، اما هیچ چیزی به دست نیاوردند.
5 نفر کسایی بودن که به منطقه پیوار، به نام درج پیوار میگن، به اون منطقه شب میخواستن مخفیانه زیرخاکی بکشن، اما مجاهدین آنها را دستگیر کردن.
مسئولان اداره اطلاعات و فرهنگ طالبان در بادغیس میپذیرند که به خاطر داشتن مشکلات جدی اقتصادی توانایی مراقبت و مرمت آبدهای تاریخی را ندارند. با این حال معلوم نیست که در نبود یک حکومت پاسخگو مسئول چی بلاهایی بر سر بازمانده های تاریخی که هویت تاریخ افغانستان هستند خواهد آمد.
پیام ها و نظریات شما
از دست فقر و از دست تنگ دستی به خیلی که به سوتو آمده ایم. حتی به کشتن خود راضی است که مشکلات زندگی و اقتصادی بالای ما بس که فشار میاره، کنترل بدنی ما پیش بخی خارج میشه، اعصاب خود از دست داده ایم. یا امارت اسلامی ما هیچ مشکلی با تو نداریم، خیال از کی سازمان ملل متحد کمک از دست ما تحکیل نمیرسه.
ما قهر سلطان از ولایت جوزجان و که کمک میاید در کمکت دما مردم نمیرسه، نابینا هستم، دما که یک چیزی ندادم.
مبیب از مزار شریف میگن که ما خانه به خانه دوره کردیم، شخص خودم هم یک آدم بیکار خانه شدیم، نه کمکشان دیدیم نه خودشان دیدیم.
سازمان ملل متحد از بابت حقوق بشری صحبت میکنن، میره خود من فکر نمیکنم که اینا واقعا حقوق بشر بازخواست میکنن. اگر اینا واقعا بازخواست کنند، ببینید مردم افغانستان در چه حالت قرار دارند.
شما هم میتونین به ما پیام بفرستید. شماره پیامگیر ما 00420221124138 و شماره واتساپ ما 00420221124601.